از 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 برابر است با 27 ماه می 2024 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بودم. و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. نخست وزیر اسرائیل از تصمیم دولتش برای متوقف کردن فعالیت شبکه الجزیره و تعطیلی دفاتر آن در این کشور خبر داد. بنیامین نتانیاهو این موضوع را با انتشار پستی روی شبکه اکس توییتر سابق اعلام کرد. نخست وزیر اسرائیل نوشته که این تصمیم با رأی موافق همه اعضای کابینه اتخاذ شده، اما به جزئیاتی از قبیل زمان اجرای این تصمیم و موقتی یا دائمی بودن آن اشاره نکرده است. روابط اسرائیل و شبکه الجزیره همواره تنش‌آلود بوده و طی 7 ماه اخیر هم بدتر شده است. رئیس دفتر الجزیره در غزه تعداد زیادی از بستگانش را در حملات هوایی اسرائیل از دست داد. از سوی دیگر اسرائیل این شبکه را به جانبداری از فلسطینی‌ها متهم می‌کند. تصمیم اسرائیل علیه این شبکه خبری قطری در حالی اعلام شد که قطر ماه‌هاست برای برقراری آتش بس و آزاد کردن گروگان‌های اسرائیلی مشغول میانجیگری بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی بوده است. مدیر برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد میگوید مردم در شمال نوار غزه با قحطی تمام عیار دست به گریبان هستند. سیندی مک‌کین در گفتگو با شبکه NBC ضمن اعلام این موضوع هشدار داد که این وضعیت در حال گسترش به جنوب نوار غزه است. این مقام آمریکایی سازمان ملل متحد بر ضرورت آتش بس فوری و افزایش بسیار زیاد ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه از مسیرهای زمینی و دریایی تاکید کرد. مقام‌های اسرائیلی ادعا می‌کنند که مجوز ورود غذا و سایر کمک‌های بشردوستانه از طریق گذرگاه‌های زمینی را صادر کردند. این در حالی است که کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه ساعت‌ها و گاه روزها برای ورود به غزه در صف‌های طویلی پشت ایستگاه بازرسی نیروهای اسرائیلی معطل می‌مانند. اسرائیل بروز قحطی در غزه را رد می‌کند. 3 هفته پس از حمله منتسب به اسرائیل به پایگاه نیروی هوایی ایران در اصفهان، یک وزیر دولت اسرائیل به طور تلویحی مسئولیت کشورش در اقدام را تایید کرد. میری رگف، وزیر راه و ترابری اسرائیل و از اعضای حزب حاکم لیکود، دیشب در شبکه 14 تلویزیون این کشور تایید کرد که کشورش پاسخ حمله بی‌سابقه مستقیم ایران به اسرائیل را داده است. خانم رگف با اشاره به حمله 25 فروردین ماه جمهوری اسلامی به اسرائیل، رهگیری تقریبا همه پرتاب‌های ایران را معجزه عظیم خواند و در ادامه تاکید کرد که کشورش به گفته او واکنش نشان داده و تهران هم پیام را دریافت کرد و فهمید که اسرائیل کشوری نیست که با وارد شدن ضربه به خود مدارا کند. این سخن وزیر راه و ترابری اسرائیل در حالی مطرح شد که بنیامین نتانیاهو به مقامات این کشور دستور داده بود که در این زمینه اظهار نظری نکنند. یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق ایران از بدهی 90 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به نیروگاه‌های خصوصی خبر داد. به گفته شهرام صدرا، این مبلغ مربوط به بدهی دولت تا پایان سال گذشته است و افزایش بدهی از آغاز سال جاری را شامل نمی‌شود. آقای صدرا هشدار داده که انباشت بدهی‌های معوق دولت به نیروگاه‌های خصوصی باعث شده که نه تنها در تامین هزینه‌های جاری خود دچار مشکل شوند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای هم به مشکل بخورند. همزمان علیرضا بنی هاشمی، مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی، از نیروگاهداران به عنوان ابر بدهکاران این صندوق نام برده است. و کنسرت رایگان مدونا در ساحل کوپاکابانا ریو دو ژانیرو در برزیل کل منطقه را به صحنه رقص و پایکوبی تبدیل کرد. مسئولان ریو تخمین زدند که دیروز حدود 1,600,000 نفر برای حضور در این کنسرت در ساحل کوپاکابانا و بلوارهای اطرافش جمع شده بودند. بسیاری از دوستان مدونا از ساعت‌ها و حتی روزها قبل در این محل حاضر شده بودند تا بتوانند جای مناسبی را برای لذت بردن از این کنسرت دست و پا کنند. گروهی از علاقمندان ثروتمندتر هم سوار بر قایق در نزدیکی ساحل مستقر شده بودند. مدونا 65 ساله از ساعت 10:45 دقیقه شب کنسرت خود را شروع کرد و به مدت 2 ساعت آهنگ‌های خاطره‌انگیزی را اجرا کرد. مجموع تورهای مدونا موسوم به جشن یا سلبریشن از اواخر سال گذشته میلادی آغاز شد و دیشب در ریو دو ژانیرو به پایان رسید. بیش از 3000 مامور پلیس تامین امنیت کنسرت را بر عهده داشتند و دولت محلی ریو گفته که حدود 4 میلیون دلار برای برگزاری این کنسرت هزینه کرده است. تخمین زده می شود که برگزاری این کنسرت و سفر تماشاچیان از سایر نقاط به ریو حدود 60 میلیون دلار را به اقتصاد این کشور تزریق کرده باشد. برمیگردیم به نسرین و ادامه برنامه.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا نگاهی داشته باشیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. درباره آخرین تحولات اسرائیل و مذاکرات قاهره با همکارم فرنوش رام به طور زنده صحبت میکنیم. رئیس پیشین بانک مرکزی با انتشار ویدیویی گفته دولت ابراهیم رئیسی رکورد چاپ پول در تاریخ ایران رو شکسته. در این باره گفتگویی داریم با روشنک آسترکی. درهای بسته ورزشگاه به روی تماشاگران زن در بازی بعدی پرسپولیس و استقلال. برای شنیدن این گفتگوها و گزارش‌های بیشتر همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. اما همینطور که در خبرها هم گفته شد، تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه و تبادل گروگان‌های اسرائیلی با فلسطینی‌های زندانی امروز یکشنبه همچنان در قاهره از سر گرفته شد. اما خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام حماس بار دیگه از پایان بی‌نتیجه مذاکره بر سر آتش‌بس در غزه خبر داد و گفت که هیئت حماس همچنان در قاهره هستند، به این امید که شاید اسرائیل در موضع خودش تغییری بده. به گفته یک مقام حماس که رویترز نخواست نامش فاش بشه، دولت اسرائیل به آتش بس همه جانبه متعهد نیست. در همین زمینه همکارم فرنوش رام از تل آویو از طریق خط ارتباطی تلفن همراه ماست. خانم رام خوش آمدید. از مذاکرات قاهره و نتایجی که همکنون به دست اومده برای ما بگین.
با سلام و وقت بخیر به مخاطبین و شما نسرین گرامی. در بولتن پیشین از تظاهرات و اقدامات اعتراضی مردم اسرائیل در شبانه روز اخیر به تفصیل سخن گفتیم. من آخرین تحولات یک ساعت اخیر رو بیان میکنم، در حالی که شماری از منابع رسانه‌ای دنیای عرب هم در قطر و هم در مصر از نوعی خوشبینی خبر می‌دادند و حتی اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس هم گفت که ما هنوز علاقمند به رسیدن به توافقی هستیم که به گفته اون به تجاوزگری اسرائیل پایان بده و عقب نشینی اسرائیل رو از غزه تضمین بکنه. اظهاراتی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دقایق اخیر بیان کرد یک مقدار صحنه رو ملتهب تر کرد. نتانیاهو در جلسه دولت خودش گفتش که ما دیدیم که حماس بر موضع خودش پافشاری میکنه که این توافق تبادل گروگان ها و آزادی زندانیان فلسطینی نباشه، بلکه حماس میخواد که کل جنگ پایان پیدا بکنه. نتانیاهو گفت خب در اون صورت این یعنی تسلیم اسرائیل و گفت حتی برای اسرائیل این یک شکست هولناکه و یک پیروزی چشمگیر برای حماس، هم برای حماس و هم برای ایران و تمام اعضای به اصطلاح محور مقاومت خواهد بود. نتانیاهو گفت هم دوستان و هم دشمنان ما اگه ببینن ما همچین ضعفی رو از خودمون نشون میدهیم، هر کدوم ملاحظات خودشون رو خواهند داشت، یک جنگ دیگر رو علیه اسرائیل بسیار نزدیک میکنه، توافقهای احتمالی صلح با کشورهای دیگر رو دورتر میکنه، البته منظورش عربستان بود. بعد از این اظهارات نتانیاهو، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم در جلسه دولت گفت موعد شروع عملیات ارتش در رفح بسیار نزدیک شده.
خانم رام، روزنامه هارتس گزارش داده که میری رگف وزیر حمل و نقل اسرائیل برای اولین بار به طور تلویحی درباره حمله 19 آوریل اسرائیل به ایران صحبت کرده. در این مورد برای ما بگین.
خب از وقتی که همچین عملیاتی انجام شده بود، دولت اکیداً دستور داده بود به تمامی مقامات خرد و کلان و میانی که دهنتون رو ببندین، کوچکترین صحبتی نکنین تا این بحران جنگی بسیار وخیم بین اسرائیل و ایران فروکش بکنه و از این گسترده تر نشه. من دیشب خودم داشتم شبکه 14 تلویزیون اسرائیل رو در یک برنامه گفتگو محور در یک پنلی نگاه میکردم. میری رگف مهمان برنامه بود و خانم رگف چون غیر از وزیر حمل و نقل، ایشون مسئول آیین‌های ملی و رسمی اسرائیل هم هست و چون الان اسرائیل این هفته در چند مناسبت مهم هست، هم امشب شب یادبود هولوکاست و بعدش آیین گرامی داشت سربازان کشته شده و بعدم سالروز استقلال، داشت توضیح میداد که چه افرادی رو انتخاب کرده که مشعل 76مین سالروز استقلال اسرائیل رو روشن بکنن. و وقتی که داشت اینو توضیح میداد، گفتش که ما مدیران صنایع نظامی و دفاعی اسرائیل رو انتخاب کردیم برای برافروختن مشعل، چون اینها بودن که باعث شدن اسرائیل به این معجزه عظیمی که رهگیری تمام پرتاب‌های ایران بود دسترسی پیدا بکنه. و بعدم در یه جمله که به نظر میاد یه نوع از دهنش در رفت، در واقع نمیخوام بگم دهن لقی بود، از دهنش در رفت، گفتش که خب بعد از اون معجزه عظیم ما هم واکنش نشون دادیم. حالا ما با سکوت تمامی دولت مردان اسرائیل روبرو هستیم که میخوان ببینن چطوری این اظهارات خانم رگف رو جمع و جور بکنن.
خانم رام خیلی کوتاه بگین، شب گذشته 10,000 شهروند اسرائیلی در تظاهراتی که تا پاسی از شب طول کشید شرکت کردن، اونو چی میخواستن؟
دو گروه بودن. اون گروهی که از همون یک سال و اندی قبل علیه دولت نتانیاهو تظاهرات میکردن و دوباره الان یه دو سه هفته به صحنه برگشتن، همراه با خانواده های گروگان های اسرائیلی که هنوز در دست حماس اسیرن، دست به دست همدیگه داده بودن، هم در تل اویو هم در اورشلیم و هم چند شهر دیگه به نتانیاهو اصرار میکردن که تاریخ تو رو قضاوت خواهد کرد اگر این معامله رو که الان به روی میز مذاکرات در قاهره هست بهش لگد بزنی و قبول نکنی. و این 132 گروگانی که معلوم نیست چند نفرشون زنده هستن به کشور بر نگردن. در کل به تأکید داشتن که نتانیاهو صلاحیت رهبری کشور رو از دست داده.
سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام از تل اویو که از آخرین تحولات در اسرائیل برای ما گفت. اما عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی در زمان حسن روحانی با انتشار یک ویدیو اعلام کرد که میزان چاپ پول در دولت ابراهیم رئیسی از همه ادوار در تاریخ ایران بیشتر بوده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی از پاریس و ابتدا از او پرسیدم که افزایش پایه پولی به این اندازه که آقای همتی ادعا میکنه چه تأثیرات منفی میتونه بر اقتصاد کشور داشته باشه.
موضوع این هستش که متاسفانه در طی سالهای متمادی و نه تنها در دو سال و نیم گذشته که دولت رئیسی مسئول امور اجرایی جمهوری اسلامی هست، منابع درآمدی در کشور برای توسعه زیرساخت‌ها و برای ایجاد بخش‌های مولد اقتصادی که بتونه تولید و درآمدهای اقتصاد را افزایش بده هزینه نشده. حالا این سال ممکنه پیش بیاد کجا هزینه شده؟ خب بخشش در همین پولپاشی‌ها به نهادهای حکومتی و ایدئولوژی هزینه شده، بخشش برای سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه هزینه شده و بخشش هم در ساختار فاسد و مافیایی به جیب راندخاران و مافیاهای حکومتی رفته. منتها بحث این هست که وقتی که این منابع هزینه نشده برای بخش‌های مولد، الان اقتصاد ایران یک اقتصادی هست که در حوزه درآمدزایی فلج است، یعنی نمیتونه درآمدزایی داشته باشه. تولید و صنعت در بخش‌های مختلف به یه شکلی به بن‌بست خورده و این شرایط با باعث میشه که ما یک اقتصادی داشته باشیم که از آن طرف هزینه ها مدام در حال زیاد شدن هست، دولت باید اون هزینه ها رو تامین بکنه و از طرف دیگه منابعی که در اختیار دولت هست منابع محدودی هست. این روند باعث میشه که دولت برای جبران کسری بودجه یا برای اینکه بتونه پول مورد نیازش رو تامین بکنه به سیاست هایی دست بزنه که یکی از این سیاست ها سیاست هایی هست که به هر حال ما به اسم افزایش نقدینگی میشناسیم، که دولت ممکنه بیاد استقراض رو افزایش بده، ممکنه بیاد پول چاپ بکنه که بتونه اون کسری بودجه رو جبران بکنه و اینها خب باعث میشه که یک تورم فزاینده و پرشتابی در اقتصاد ایران ایجاد بشه، تورمی که همین الان در سالها و ماهای گذشته میبینیم که بزرگترین فشارش هم بر دوش مردم هست، به ویژه اقشار حقوق بگیر و کم درآمد.
خانم آسراکی، افزایش حدوداً دو برابری پایه پولی در 2.5 سال اول دولت ابراهیم رئیسی هرچند نسبت به ابتدای دوره حسن روحانی بالاتره، اما به نسبت کل دوره حسن روحانی 10 برابر طی 8 سال زیاد هم اختلاف رویه لااقل سه دولت اخیر در جمهوری اسلامی نیست. عجیبه شما چیه؟
ببینید، ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی اساساً یک ساختار ناکارآمد هستش و یک رویه که از دولت احمدی نژاد مد شد در میان دولت مردان جمهوری اسلامی و دولت رئیسی و دولت روحانی هم بهش آلوده هستن، این هست که دولت مردان به ویژه تیم اقتصادی اصلاً این رو در نظر نمیگیرن که 8 سال خودشون مدیریت امور اقتصادی رو در دست داشتن و اگر الان دولت رئیسی در طی 2.5 سال گذشته اقدامات اقتصادی نادرستی رو انجام داده یا مدیریت ناکارآمدی داشته، اما همه این فعل و انفعالات در خلا اتفاق نمیفته. یعنی دولت رئیسی وارد یک مسیری شده که اون مسیر پیشتر توسط دولت‌های گذشته از جمله دولت حسن روحانی همچنان مسیری رو به افول بوده در اقتصاد ایران، چون شکی در این نیست که تیم اقتصادی دولت رئیسی عملکرد بسیار نامطلوب و زیانباری رو در حوزه اقتصادی داشته. حالا سوالی که اتفاقا باید اینجا مطرح کرد از امثال آقای همتی که خودشون رئیس بانک مرکزی بودن در دوره روحانی این هست که اتفاقا شما چه کردید و کارنامه دولت شما چه بوده؟ ایشون طوری صحبت میکنن انگار از جهان دیگری، کشور دیگری و اقتصاد دیگری آمدن دارن اظهار نظر میکنن. سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به لحاظ بنیان‌های فکری که این حکومت برش ایستاده سیاست‌های اقتصادی کارآمدی نیست. از طرف دیگه یک ساختار فاسد و مافیایی داره. وقتی اینها با هم آمیخته میشه، هر دولتی که میاد تباهی‌های بیشتر از دولت قبل به جا می‌ذاره و میره. و این باعث میشه که وقتی همچین اظهار نظرهای از شخصی مثل آقای همتی آدم میشنوه، تنها بحث این باشه که اینها دارن فرافکنی میکنن تا اون بخش 8 ساله‌ای که خودشون مدیریت اقتصادی داشتن رو به یه شکلی ایزوله کنن در جای دیگری. در حالی که به نظر من هر آنچه که داره اتفاق میفته در کل 45 سال گذشته کاملا به هم پیوسته هستش و تاکید میکنم برمیگرده به اون دیدگاه و ایدئولوژی اشتباهی که به اقتصاد یک کشور کل حکومت جمهوری اسلامی داره.
با توجه به اینکه افزایش پایه پولی باید به عنوان یک نشانه قابل اعتماد در مورد عملکرد اقتصادی دولت ها در نظر گرفته بشه، ما چه چیزی رو باید برای آینده پولی یا تورم ایران در آینده نزدیک متصور باشیم؟
در آینده نزدیک دولت هیچ کاری از دستش بر نمیاد. علتش هم این هست که مذاکرات هسته‌ای به بنبست خورده، دولت نتونسته درآمدهای حاصل بکنه، پولهای بلوکه شدهش همچنان به دستش نرسیده و بزرگترین اتکای دولت ها در جمهوری اسلامی به خامفروشی نفته که خب الان اونجوری که دولت انتظارش رو داره و پیش بینی میکنه اتفاق نمیافته. همه اینها رو که بذاریم کنار، همین که دولت در آینده نزدیک هیچ اقدام مثبتی نمیتونه برای تورم کنه و همچنان ما به یک تورم فزاینده در اقتصاد ایران روبرو خواهیم بود.
روشنک آسراکی از اثرات مخرب چاپ بیروی پول در دولت ابراهیم رئیسی برای ما میگفت. اما همزمان با بازداشت زنان مخالف حجاب اجباری در خیابون‌های ایران در روزهای اخیر، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد مسئله حجاب اظهار نظرهایی کردند که واکنش و انتقاد بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته. در همین زمینه مهدی بیگی گزارش داره که با هم می‌شنویم.
نیروی انتظامی و ونهای گشت ارشاد در خیابانها مشغول اجرای طرح موسوم به نور و بازداشت زنان مخالف حجاب اجباری هستند و مسئولان جمهوری اسلامی هم از طریق تریبون‌های مختلف از برخورد با این زنان حمایت می‌کنند. برخی از مسئولان حتی به دنبال سختگیری و کنترل بیشتر هم هستند. امیر حسین بانکی پور نماینده مجلس در گفتگویی با وبسایت رجا نیوز گفته در طرح حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی وصل شوند.
ما برای اینکه کلن امنیت شهر همون برقرار شد تو این قانون گفتیم تمام دستگاه ها باید دوربین های خودشون و حتی بخش خصوصی در اختیار فراجا قرار بدن که کلن آسیب هایی که تو سطح شهر ها از دزدی گرفته تا مسائل مختلفی میشه این تحت دوربین فراجا باشه.
آقای بانکی پور در دفاع از طرح حکومت برای برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری مثالی هم از تاریخ کشور همسایه ترکیه زد. امیر حسین بانکی پور ادعا کرد اجرای طرح کشف حجاب توسط مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه ضربه بزرگی به این کشور زده.
الان متوسط آنچه که الان رسماً داره تو ترکیه مطرح میشه اینه که هر مردی با 15 زن شریک جنسی. این متوسط بود که من بهتون گفتم و یعنی تو این متوسط یعنی ممکنه بعضی 50 تا شریک جنسی داشته باشن، بعضی 5 تا شریک جنسی داشته باشن، متوسط شده 15 تا شریک جنسی.
آقای بانکی پور البته برای ادعای خودش هیچ سند و مدرک و منبعی را ذکر نکرد. ادعایی که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را دروغ و بی‌اساس و توهین به مردم ترکیه دانستند. نمونه بحث برانگیز دیگر صحبت‌های احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در نماز جمعه اخیر بوده است. احمد علم الهدا گفته حتی آن زمان که هنوز اسلام وارد ایران نشده بود حجاب فرهنگ ایرانیان بود و انعکاس این فرهنگ را میتوان در شاهنامه فردوسی هم دید. احمد علم الهدا منیژه دختر افراسیاب پادشاه اسطوره‌ای توران را نماد یک زن فرهیخته و ایرانی نامیده و این بیت از شاهنامه را هم از قول او خوانده: منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از آقای علم الهدا نوشتند او که برای دفاع از حجاب دست به دامان منیژه شده حتی نمی‌داند که او اهل توران بوده و نه ایران. لغت‌نامه‌ها و کتاب‌های تاریخی معتبر توران را سرزمینی در آسیای میانه و ماورالنهر و متعلق به ترکان توصیف کردند. علاوه بر مسئولان جمهوری اسلامی، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هم با مصاحبه با کارشناسان تلاش می‌کند برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری را امری شرعی و قانونی جلوه بدهد. این اظهارات ابوالفضل اقبالی، پژوهشگر اجتماعی که در این گفتگوی تلویزیونی زنانی را که حجاب اجباری مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند، مزاحم می‌نامد.
تحمل مخالف یک رفتار اخلاقی است. تو باید مخالف خودت رو تحمل کنی، اما تحمل مزاحم یک رفتار انفعالی است. جریان مسئله همین کشف حجاب یا دگراندیشی و فلان تا وقتی در ناحیه تفاوت هاست اما تمکین به قانون وجود داره، رفتار متناسب با قوانین کشوره، شما باید این همزیستی رو به رسمیت بشناسی، به خودت اجازه حذفش رو نباید بدی. خب اما وقتی داره از چارچوب های قانون تخطی میکنه، یعنی داره برای تو مزاحمت ایجاد میکنه، یعنی داره وارد خلاصه تقابل با تو میشه.
همزمان محمد عبدالنبی موسوی فرد امام جمعه احواز در نماز جمعه ضمن دفاع از طرح نور گفته این طرح باید محله به محله اجرا شود. سختگیری هایی که هر روز بر آن تأکید می شود و با وجود برخوردهای شدید زنان بسیاری همچنان در برابر خواسته حکومت مقاومت می کنند.
مهدی بیگی گزارش می داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همچنین با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. شورای تامین استان مازندران میگوید در بازی پیش روی تیم پرسپولیس برابر نساجی مازندران در ورزشگاه وطنی بلیت فروشی برای بانوان انجام نمیشه. این در حالی که در پی ماجرای هوادار سالمند سپاهان با پیشانی بند یازهرا و توهین‌های جنسی او به زنان طرفدار پرسپولیس فشار بر باشگاه‌ها برای قطع مسیر باریک حضور زنان در استادیوم‌ها افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنویم از پویان مکاری.
با تصمیم شورای تامین استان مازندران در محروم کردن زنان از ورود به ورزشگاه پس از آذربایجان شرقی و استان مرکزی، اکنون مازندران هم به استانهایی می پیوندد که حضور کنترل شده و محدود زنان در ورزشگاه ها را متوقف می کند. در همین زمینه روزنامه کیهان روز یک شنبه نوشت که در بازی هفته گذشته بین دو تیم پرسپولیس و سپاهان صحنه‌های روی سکوها خلق شد که از شدت وقاحت قابل طرح نیست. این روزنامه نزدیک به گروه‌های تندرو جمهوری اسلامی با اشاره به سابقه فحاشی و توهین در ورزشگاه‌ها نوشت مسئله حضور زنان در استادیوم شاید جزو 20 مطالبه اصلی زنان و دختران کشورمان نیست. این روزنامه در ادامه اعلام کرد تلاش برای برجسته کردن این مطالبه کاذب ادامه تلاشی است که میگوید سقف موفقیت و کرامت زن شبیه شدن به مردان در رفتار و پوشش است. در همین حال هواداران حکومت در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ روز سیاه فوتبال خواستار پایان بخشیدن به حضور زنان در ورزشگاه‌ها شدند. وزیر ورزش ابراهیم رئیسی نیز در بخشی از نامه دیروز خود به رئیس فدراسیون فوتبال نوشت شاهد بهبود شرایط فرهنگی حاکم بر ورزشگاه‌ها نیستیم و رفتار برخی از هوادارنماها زمینه ایجاد خدشه بر منزلت زن ایرانی را فراهم کرده است. اعتماد آنلاین نیز روز یک شنبه این اقدامات را پروژه جدید تندروها خواند. این رسانه خبری نوشت این که بگوییم به نظر پروژه‌ای برنامه‌ریزی شده جریان دارد که می‌خواهد در استادیوم‌ها به روی زنان بسته شود نه توهم است و نه بدبینی. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون اقدام موثری در زمینه کنترل این گونه رفتارها که به قول آنها خدشه بر منزلت زن ایرانی است انجام ندادند، اما با بروز اتفاقاتی مشابه در اولین قدم حقوق اولیه زنان مانند حق ورود به ورزشگاه ها را هدف قرار می دهند. همچنین در سالهای گذشته اخبار و تصاویر متعددی از برخورد خشونت‌آمیز نهادهای نظامی و امنیتی با زنان مشتاق به حضور در ورزشگاه ها منتشر شده است که از آن جمله می توان به حمله با اسپری فلفل به زنان پشت درهای ورزشگاه مشهد در فروردین دو سال پیش اشاره کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در آستانه دومین سالگرد بازداشت سسیل کولر، معلم و فعال صنفی فرانسوی و ژاک پاریس، شریک زندگیش در ایران، خانواده و نزدیکان خانم کولر برنامه‌هایی را در شهر زادگاهش در شرق فرانسه تدارک دیدند. نامی خواهر سسیل کولر نیز در گفتگو با رسانه‌های فرانسوی بار دیگر نسبت به وضعیت کنونی خواهرش در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کرده. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
روز سه‌شنبه آینده دقیقاً 2 سال می‌شود که سسیل کولر و ژاک پاریس هنگامی که قصد داشتند از ایران به فرانسه بازگردند به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. رسانه‌های حکومتی این دو را جاسوس خطاب کردند و سخنگوی قوه قضاییه نیز اتهام رسمی این دو فرانسوی را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور عنوان کرد. اکنون در آستانه دومین سالگرد بازداشت این دو نفر، خواهر سسیل کولر رسانه‌های فرانسه گفته که این 2 سال یک رنج دائمی بوده و اکنون نیز خانواده تقریباً هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در پرونده این زندانی سیاسی نمی‌بینند. نوئمی کولر درباره تماس‌های خواهرش از زندان با خانواده‌اش در فرانسه گفته است:
آخرین باری که با او تماس داشتیم روز 13 آوریل بود. او توانست به مادرم زنگ بزند برای 3-4 دقیقه. مثل معمول یک تماس خیلی خیلی کوتاه بود و در واقع این تماس یک نشانه برای زنده بودن او بود تا یک ارتباط واقعی. او مقاومت می کند اما ما نشانه های واقعا نگران کننده حس می کنیم و حس می کنیم که شرایط برای او واقعا سخت شده است.
در حالی که به گفته خواهر سسیل کوهلر هیچ پیشرفتی در تلاش‌ها برای آزادی او مشاهده نمی‌شود، در شهر زادگاه این زندانی سیاسی در شرق فرانسه از روز شنبه برنامه‌ها و کنسرت‌هایی برای جلب توجه به وضعیت او برگزار شده است. نوئمی کوهلر:
هدف از این کار برگزاری یک برنامه حمایتی است و گذراندن لحظاتی شاعرانه‌تر و حتی خوشبینانه‌تر از تجمع‌های قبلی که ما عادت داشتیم در حمایت از او برگزار کنیم. زیرا سسیل کسی است که زندگی، رقص و موسیقی را دوست دارد و ما امیدواریم با این برنامه بتوانیم همه امواج خوبی را که او به آنها نیاز دارد برایش بفرستیم.
جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت اتباع خارجی یا شهروندان دو تابعیتی در پی فشار بر دولت‌های غربی برای برآورده کردن خواسته‌ها و مطالبات خود است. نهادهای حقوق بشری این رفتار جمهوری اسلامی را گروگانگیری خواندند و آن را محکوم کردند. علاوه بر سسیل کوهلر و ژاک پاریس، اکنون لوی آرنو و یک فرد دیگری که هویتش اعلام نشده، شهروندان فرانسوی هستند که در زندان‌های ایران محبوسند و هیچ مشخص نیست که آنان چه زمانی و احتمالاً تحت مبادله با چه کسانی آزاد خواهند شد.
با اتمام گزارش مصطفی خلجی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم.